بسم الله الرحمن الرحیم. اصول رو در عهد قدیم و عهد جوانی تا ترتب اینا گفتیم و دیگه چون 4-5 سال اخیر اینا رهاش کردیم، از شاید که مطابق فکر میکنیم که برگ از اوامر شروع میکنیم، از صیغه امر بحث رو شروع میکنیم. از شاید که من یکی دو تا مقدمه کوتاه ابتدا عرض بکنم. یک مقدمه این است که جای دیگه هم گاهی من این رو گفتم و نکته به نظرم میاد نکته واضحی هم هست، اون این که قواعد و مسائل اصولی که در اصول موجود ما مطرح هست از یک نگاه کلی میشه به دو بخش تقسیمش کرد. بخشی از این قواعد و مسائل اصولی از شبت که مشترک بین فقه و سایر معارف الهی است، یعنی در حقیقت قواعدیه برای اینکه انسان چطور از یک متنی برداشت بکنه و از شبت که و از اون متن استفاده بکنه. اختصاص به این نداره که ما میخوایم به یک حکم شرعی فقهی به معنای احکام خمسه و امثال اینها برسیم. بخشی از مباحث علم اصول اینطوره: مباحث عامه و مشترکه بین الفقه بالمعنى الخاص و سایر معارف الهی و اسلامی هست، چه در بخش حالا عرض شود که مباحث الفاظش، توجه کردید مثلا تو همین مشترک اینطوره، جونیست که فقط بحث اختصاصی داشته. مشتق که میگیم مثلا آیه قرآن هم که میخواییم تفسیر بکنیم میگه ظالم یا کافر، بحث میشه که این مشتق حقیقت در متلبسه یا اهم از متلبس و منقضاست. بنابراین در مباحث الفاظ ما مباحثی داریم که مشترک بین فقه به معنای خاص و سایر برداشت ها و استنباطات از آیات و روایاته، و در مباحث حجج هم همینطوره، در مفاهیم هم همینطوره، مثلا در الفاظش اینطوره، در حجج هم این که حالا عرض شود که فلان امر حجته یا حجت نیست باز همینطوره، و در مباحث تعادل و تراجع اونام باز یه بخشش همینطوره. بنابراین بخشی از اصول موجود ما مشترک بین فقه به معنای خاص و سایر استنباطات شرعی است. اینا بهش میگیم قواعد مشترکه اجتهاد به معنی العام، قواعد برای استنباط از متون آیات و روایات و ادله شرعی برای شناخت یک حکم اعتقادی، یک حکم اخلاقی یا حکم فقهی. اینا میشن چیزهای مشترک که البته جدا کردن اینها امر مستحسنی است که خیلی قشنگ جدا نشده تو این کارهای موجود، ولی کار دشواری خیلی البته نیست. این یه قسمه که مثلا بحث مشترک اینطوره، بحث مفاهیم همینطوره، از شبت که عمده بحث مفاهیم اینطوره، و در مباحث از شبت که حجج بعضی از حجت ها حداقل همینطوره، و در تعادل و تراجی هم بعضی از مباحثی که در تعادل و تراجی آمده از همین قبیله. این یک قسم که اگر روزی در حوزه این قسم جداسازی بشه و منقح بشه، خودش اون وقت برای کسانی که میخوان برن در حوزه های مثلا تاریخ، تفسیر، چیزهای دیگه، این بخش اصول خیلی کار آمده که الان البته مستقل و منفک از مباحث دیگر اصول نیست. بنابراین قسم اول از مباحث اصول مباحث و مسائلی است که اختصاص به فقه نداره. هر نوع استنباط از آیات و روایات و متون دینی نیازمند این نوع از مسائل مباحثه، که باز هم تکرار میکنم مثل مباحث مثلا مشترک، حتی صحیح و اعم، مباحث مفاهیم، و عرض شود که در حجج مثلا حجیت خبر واحد حالا بنابر بعضی از نظرها، و بعضی از بحثهای مثلا تعادل و تراجی و امثال اینها. این یه قسمه. قسم دوم اون احکام و اشهد که مسائل اصولی است که دیگه نه اختصاص به فقه به معنای خاص داره، یعنی کسی که بخواد مجتهد به معنای فقیه در احکام فرعی بشه نیاز به اینها داره. این هم یک دامنه وسیع داره که مثلا اجتماع امر و نهی، همین بحث عوامل که داریم شروع میکنیم، اجتماع امر و نهی، نمیدونم امر به شی نهی از ضد میکنه، وجوب مقدمه، حرمت مقدمه، و از شبب که تقسیمات حکم، قطع و زن، یا بخش هایی از مباحث تعادل و تراجی که در اونجا وجود داره. این قسم دیگری است. اصول موجود ما دو نوع مباحث درش هست و ما هر شبت که در جای دیگه در بعدی از صحبت ها و جایی اینو عرض کردم که این مباحث با تفکیک بشه، اون وقت اگر این تفکیک انجام بشه در حقیقت به عبارت دیگر این بحث با یک چارچوب اینجوری پیدا بکنه که ما یک اصول و قواعد مشترکی برای فهم و استنباط معارف الهی داریم، نه احکام که مشترکه. همین که کسی بخواهد برود سراغ متون آیات و روایات و راجع به توحید، راجع به امامت، راجع به بهش دوزخ، نمیدونم، یا بره تو مباحث علوم انسانی، ویژگی های انسان، شرایط نمیدونم چی، هر بحثی بخواد بکنه نیاز به این داره که این کلیدهای عمومی دستش باشه. اینو باش بگیم به اصطلاح امروز باید بگیم این روش تحقیق به معنای عام در متون دینی است. روش تحقیق در متون و منابع معتبر دینی در همه حوزه ها، این روش تحقیق در واقع مشترک استنباط و اجتهاده. در هر جا که بخواهد کسی مستنبط و مجتهد باشه، چه در مباحث کلامی، چه در مباحث اخلاقی، مباحث تاریخی، اجتماعی و مباحث فقهی، در همه جا بهش نیاز داره. این میشه همون روش تحقیق عام استنباط و اجتهاد به معنای عام، که ای کاش خب این تفکیک انجام بشه، اون وقت ما این مشکلی که امروز در حوزه داریم که کسانی میرن مثلا در بخش‌های کلامی یا بخش‌های تاریخی یا بخش‌های مثلا روانشناسی دینی و امثال اینا کار می‌کنن، ولی اون قدرت استنباطی رو ندارن، برای اینکه این اصول خب عمدتاً می‌بینه که مربوط فقه، خیلی دل بهش نمی‌بنده، در حالی که یک قواعد مهمی وجود داره که اونا رو باید بدانن، اونا رو باید بدانن. و اگر این تفکیک می‌شد، اون وقت یه کسی که می‌خواست تو فقه به معنای خاص متمحض نشه، این سلسله قواعد مشترک اجتهاد و استنباط را فرا می گرفت و اون وقت کارش هم در حوزه‌های مختلفی که می‌خواست کار بکنه کارش می‌شد کار متقن. توجه کردید؟ این روش تحقیق بالمعنی العامه. ما پیشنهادمون اینه که یک روش تحقیق بالمعنی العام داشته باشیم، بعد هم بیاییم چند روش تحقیق دیگه جزئی. یک بخشش میشه روش تحقیق در حوزه از شود که مباحث فقه به معنی خاص، که همین اصول بخش دوم مباحث اصول میشه طبق تقسیمی که ما کردیم. اون وقت در بحث های مثلا تفسیری، تاریخی، علوم انسانی، کلامی، اخلاقی، هر یک از اونها غیر از اون اصول مشترک یه اصول ویژه خودشون باید داشته باشه. این پیشنهاد ما یک چنین ساماندهی به اصول در واقع هست به عنوان روش تحقیق اجتهاد، به دلیل اینکه اصول ما، حرف اول ما این بود که اصول ما الان دو نوع مباحث داره، اصول و قواعد مشترکه اجتهاد که شما تو شمای متکلم، شمای عالم اخلاق، شمای هر شبت که کسی که میخوایی در روانشناسی به نگاه اسلامی کار بکنید، بازم نیاز به این دارید. قسم دومش اونهاست که نه، مال اینه که فقیه میخواد بره نماز و روزه و حج و زکات و خمس افراد رو درست بکنه، افعال مردم رو به حکمش مشخص بکنه. این دو قسمه. با این ملاحظه عرض دوم ما اینه که روش اصولی و مسائل و قواعد استنباط، قواعد که در به عنوان روش تحقیق در متون دینی هست، این باید یک تقسیم بندی این شکلی بشه: روش ها و اصول و مناهج و قواعد عامه و مشترکه بین الفقه و الاخلاق و الکلام و همه معارف. این یک چیز مستقلی باشه که همه کسانی که میخواد حوزه‌ای باشه و بره عمیق در هر یک از این دامنه های علوم اسلامی کار بکنه باید اینا رو بدونه. بعد بیاییم چند نوع اصول داشته باشیم، روش تحقیق ویژه داشته باشیم. روش تحقیق و اصول ویژه فقه به معنای خاص میشه همینی که ما داریم بحث میکنیم الان، عوامر و چیونا همه همین قضیه همینجاست. این روش تحقیق هم در حوزه مثلا تاریخ اسلام داریم، کلام اسلامی داریم، اخلاق اسلامی داریم، هر جایی خودش قواعدی داره. این بنابراین دو نوع روش تحقیق و اصول باید داشته باشیم، الاصول العامه و المشترکه لاستنباط المعارف الالهیه سواء کانت فقهیه او اخلاقیه او اعتقادیه، و القسم الثانی من الاصول الاصول المختصه به یکی از این مجالات، که این خودش میشه اقسامی، یکیش میشه اصول فقه که میشه اصول مثلا اخلاق، اصول کلام و امثال اینها. این یک مدلی است که فکر میکنم حوزه باید به سمت این بره و لازمه. همینجا مطلب دیگری هم را عرض بکنیم و اونی که این روش های تحقیق و اصول تحقیق از یک زاویه دیگر هم میشه اون را تقسیم کرد. روش تحقیق در به لحاظ تقسیم به لحاظ متون منابع دینی، نه به لحاظ موضوعات. این تقسیم قبلی در روش تحقیق اجتهاد و استنباط معنای عام از حیث روش تقسیم به لحاظ موضوعی بود، روش اجتهاد در عام، روش اجتهاد فقهی، اجتهاد کلامی، اجتهاد اخلاقی و همینجور اجتهاد تاریخی و همینطور. این تقسیم روش تحقیق و اصول به لحاظ موضوعی و اون دامنه بحث. یک تقسیم دیگری هم در اصول و قواعد استنباط و اجتهاد از متن میشه آورد، با ملاحظه نوع متن که قرآن و حدیث باشه و احیانا عقل باشه. بگیم که این هم میشه یک مبنای یک نوع ردبندی و تقسیم دیگری در قواعد اصولی باشه. عرض شود که به این لحاظ دوم اون وقت ما با روش تحقیق و اصول و مبانی و اصول تحقیق در متون را تقسیم بکنیم به اصول و روش تحقیق در قرآن. این همون نیست که میگن روش تفسیر، روش شناسی تفسیر. امروز هم راه افتاده، کتاب هایی هم راجبش نوشته شده، روش شناسی در قرآن، تحقیق در قرآن، تفسیر. یکم روش شناسی تحقیق در تفسیر حدیثه که خودمونم یک داستانی داره. یکم روش شناسی حالا بهره‌گیری از عقل است، از حیث این که منبع احکام، منبع معارف دینی میتونه باشه. اینم یه تقسیم بندی دیگری است که کم و بیش هم حالا گاهی به این امر در این بحث‌های جدید توجه شده. از شاد که این یک مطلب که دیگه فکر میکنم واضحه و حاصلش هم اینه که اونی که ما الان شما در اصول ملاحظه میکنید، این اصول وسیع دامنه دار بسیار گسترده، این مشتمل بر هم روش های تحقیق بالمعنى العام است، هم روش های تحقیق بالمعنى الخاص بالفقه. منتها از باب این که کل هدف در اینجا همیشه همون فقه بوده، میگن اصول فقه، ولی ضمن این واقعا اصول اجتهاد به معنای عام هم کم نیست. از این جهته که همیشه توصیه میشه آدمایی که میخوان در بخش اجتهادی دیگر غیر از فقه هم کار بکنن، این بی نیاز از این اصول نیستن، از جهت این که بخشی از روش شناسی کار اونها تو همین اصول موجود هم هست. و از شود که پس فقه اصول موجود دو نوع مسائل درش هست، همونطور که عرض کردم، از این جهت، از جهت اون متن و منبع متن دینی هم باز روش های تفسیری در این به صورت خاص در اصول ما هست، روش های حدیث هم هست، همونطور که روش های استنباط از عقل هم در این هست. ولی البته اینو اگر جدا بشه اون وقت خودش یه مقدار ریزکاری های بهتر و بیشتری میشه پیدا کرد. بله بله، مطمئن ما گفتیم که مناسب است غیر از این روش فقه، خاص فقه، یه روش شناسی های دیگری هم پای ریزی بشه، روش شناسی مباحث اجتهاد، مباحث اعتقادی یا مباحث اخلاقی. خود اونا هم حتما یه اصول قواعدی داره که ما چون مورد بحث مستقل قرار ندادیم از چنگمون در میره، در حالی که واقعا باید این کار انجام بپذیره و نیازه بشه.
اینم که شما اینجا سر روانشناسی مثلا اجماع رو اشاره نکردید، مثلا
موردی بحث نیست در ذهن مثلا نمیاد، چون خیلی بحث مهمی نداره در ذهن میاد، ولی اونم به یک معنا میشه آورد، چون عمده روش تفسیر و روش حدیثه، حدیث شناسیه، فهم حدیثه و بعدش عقلب، اون نشه دیگه خیلی نادره. ولذا این یک مطلب که حالا در مقدمه خواستم عرض بکنم، عرض شود که یک مطلب هم این است که این اصول موجود علاوه بر اون روش شناسی هایی که درش هست، حالا چه عام چه خاص فقه، بخشی هم در این اصول جسته و گروسته مباحثی گاهی مطرح میشه که به مبانی اجتهاد که مباحث سال گذشته ما بود برمیگرده. یه چیزهایی هم از این قبیل در اصول موجود هست که دیگه بحث روش تحقیقی و اینها نیست که کار علم و اصوله، رفته توی بحث های مبانی و امثال اینها، که عرض شود که ما در این زمینه هم خب پارسال شروع کردیم به بحث اونجوری، در ذیل علم اصول هر جا که مناسبتی پیدا بکنیم و یا گریزی بخوره به اون مبانی اجتهاد میپردازیم. ولی زمان بحث سال قبل اینجور نیست که کلن رها بکنیم، ولی در ضمن مباحث گاهی بهش پرداخته شده، گاهی هم اگر مناسبتی پیدا کنه ما بهش میپردازیم. و تا همونجا عرض میکنیم که این دیگه جز مبانی اجتهاده و میاد تو ادامه همون بحثای سال قبل قرار میگیره، چون حالا اون بحثای سال قبل میخواستیم ادامه بدیم 4-5 سالی طول میکشید دیگه، حالا دوستان اینجوری مثلا تشخیص دادن. به هر حال گاهی هم یه مباحثی داریم که به مباحث در خود اصوله، ولی به فلسفه اصول، به فلسفه فقه و مبانی اجتهاد برمیگرده، که اینا هم هر جایی که این وضع را داشته باشه ما میگیم این دیگه بحث اصولی نیست، بحث فلسفه فقهی یا فلسفه اصولی است و تو مبانیه و جاش اونجاست، منتها اگر بحث مفیدی باشه اینجا ما مطرح میکنیم. اینم حالا یک مطلب دیگه. مطلب دیگری هم که در مقدمه فقط اشارتاً عرض بکنم اینه که در تبویب ابواب اصول هم انواع تبویبات در اینجا وجود داره، که ما علل اینجا برای تسهیل در باب چی رو همون ترتیب کفایی جلو میریم، ولی این معناش نیست که البته حتما این ترتیب مقبوله، ولی عمدتاً این ترتیب ترتیب سهلی است که نسبتاً قابل قبول هم هست. اما به هر حال مرحوم تبویب‌های دیگری وجود داره، از جمله مثلا حالا من چند تاشو مثال میزنم، غیر از تبویبی که از زمان شیخ انصاری و مرحوم آخون دیگه رواج پیدا کرده که اوجش هم در کفایه متجسده، از شبد که مباحث الفاظ هست و مباحث حجج و بعد تعادل و تراجی و این تقسیمی که الان در کفایه هست، غیر از این تقسیمات دیگری هم هست که عرض شود که از جمله تقسیمی که مرحوم محقق اصفهانی، مرحوم کمپانی دارن، ایشون بخشهایی از این مباحث الفاظ رو بردن تو مباحث عقلی، مباحث عقلی رو جدا کردن تو نهایت و درایه اون رو توضیح دادن، مثلا این تبویبیه که ایشون داره. یه تبویب بسیار مفصلی دیگه همونطور که همه میدانید مرحوم شهید صدر داره، که خب اصلا تبویب جدیدی است که تو این فهرست ابوابش رو میتونید ببینید. و تو دوره اخیرم یه تبویب‌های دیگری هم وجود داره که بعضی از آلاگاهی دوستان گاهی کسان دیگری هم انجام دادن که اونام هست، ولی حالا به هر حال ما مبنامون همون تبویب حالا خود کلاسیک و جا افتاده مرحوم صاحب کفایه است. اینم نمیخوایم حالا وارد مبانی این تبویب ها و تقسیم ها بشیم که داستان طولانی داره. خود منم یه نظریاتی در اینجا دارم، گرچه نظر اولم همون این اون نکته قبلی است که باید مبانی به اصطلاح روش شناسی تحقیق در استنباط اون رده بندی بشه. اینم حالا اجمالاً که به هر حال ما تبویب فعلی مکاس کفایه رو سیر میکنیم، ولی 4-5 تبویب و تصنیف دیگر هم در مباحث اصوله که به بعضیش من اینجا اشاره اجمالی کردم، تفصیلش هم در کتاباشو مراجعه میکنیم. و اما نکته مقدماتی دیگری که دیگه این فکر کنم حالا آخرین نکته باشه،
تصنیف من یعنی که باید هم که
نمیگم مختارمونه، میگم سهلتر طبق این رفتار میکنیم. حالا به تناسب آینده خواهیم گفت که نه، من نظر خودم اونه که اصلا ما مباحث مشترکی استنباط احکام و اخلاق و عقاید و اینا رو اصلا جدا بکنیم. نظر اولم اینه که اون جدا بشه، بعدم سه چهار روش مربوط به فقه و اخلاق و اعتقادیات اونها پای ریزی بشه، اون وقت تو اون روش های مخصوص فقه میشه اصول فقه به اصطلاح ما. تو اونم حالا نظری داریم که چگونه تبدیل بشه، ولی به هر حال الان روی شکل کلاسیکش که تو کفایه هست میریم جلو. این عرض شد که چند مطلب مقدماتی، و اما حالا در مباحثی که ما طبق کفایه از مباحث عوامل شروع خواهیم کرد، منابع اصولی میدونید خیلی زیاده که ما حالا به تعدادش در اینجا اشاره میکنم، و طبعا دامنه و گسترش این منابع از لحاظ کمی و کیفی خیلی وسیعه دیگه. من حالا به اهم این منابع اشاره میکنم. ما در دور جدید تحول علم اصول را که شروع بخوایم بگیریم، حالا اون چه که قبل بوده مثلا از شیخ طوسی و مفید و دیگران علامه اونها هست یا صاحب معالم، اونا که جای خودش، اونا جزء تاریخه که امروز دیگه به هر حال کمتر مورد توجه قرار میگیره، مگر از حیث تطور تاریخی کسی به اونها مراجعه بکنه، ولی اونقدر مباحث اصول امروز غنی و دامنه دار و گسترده شده که تقریبا اون چه که از مثلا قبل از معالم اون دوره های قبل دیگه اینا همه حذف شده توی این مباحث جدید، خیلی اصلا نیازی هم نیست کسی به اونها مراجعه بکنه، مگر از حیث اینکه بخواد تطور تاریخی را به دست بیاره. تو این دور جدید که مرحله شکوفایی علم اصوله که از زمان شیخ انصاری و آخوند شروع میشه، که دیگه وقتی تطور علم اصول رو میگن 4-5 مرحلهش میکنن، این مرحله پنجم یا چهارمش دیگه اوج شکوفایی علم اصوله که از شیخ و آخوند شروع میشه. در اینجا ما در این دور منا اهم منابعی که میشود بهش بحث کرد و به تناسب همیشه ما ارجاعی به اینها خواهیم داد، اهمش این هاست که عرض میکنم. از شبت که بله، مرحوم شیخ اونی که به قلم خودشون باقی مانده در اصول مربوط به جلد دوم کفایه از مباحث قطع در رسائل، اونی که در جلد اول ازشون باقی مانده مخطوط خود ایشون نیست، تقریرات ایشونه که مطارح الانظاره که برای تقریرات شیخه، که اینم البته کمتر مراجعه میشه مطارح الانظار. بعد میاد در بعد از شیخ ما این چند نفر داریم دیگه، آخوند خراسانی داریم که خود کفایه است، عرض شود که و بعد از آخوند خراسانی اون وقت این سه بزرگ داریم که اینا اعلام ثلاثه بسیار مهمند، مرحوم نائینی که تقریرات ایشون همین اجود و تقریراته که آقای خویی نوشتن، مرحوم عرض شود که آخوند مرحوم ببخشید مرحوم آزیای اصفهانی که مقالات الاصول دارن و در مقالات الاصول انظار ایشون آمده، یه مقدارم مرحوم آقای آملی یا شیخ هاشم آملی تو تقریرات ایشون حرفای آزیا نقش شده، به هر حال مرحوم آزیا هستن، و مرحوم اصفهانی که گاهی حالا اصطلاحاً بهشون گفته میشه کمپانی، ظاهرا خودشون خیلی راضی نبودن این تعبیر بشه، علتش اینه که پدرشون تو همین شرکت ها بودند و خیلی فرد متمولی بود، ولی همه اون ثروت را در راه علمشون هزینه کرد. اینا بهشون میگه این پنج تا، اینا گاهی تعبیر میشه اعلام یا اعیان خمسه، یعنی شیخ و آخوند و عرض شود که نائینی و آزیای عراقی و مرحوم اصفهانی. مرحوم اصفهانی نهایت درایه که حاشیه بر کفایه است. بله؟ ما که ما مال عهد قدیمی اینو خبر نداریم اینو چیه. بله. این پنج تا که حالا اهم آثارشون رو عرض کردم، این آثار رو با داشته باشید. تو اصول هم نرم افزار هم هست. ما خبر نداریم، اصول رو ندیدیم. این پنج تا به هر حال مهمه، اهم آثارشون هم همین است که عرض کردم. هر یک از اینا بالا داستانهایی دارند و روششون و ویژگیهاشون دیگه، اینا جایی دیگه باید بحث بشه، فعلا اینجا مجالش نیست. نهایت و درایه مرحوم اصفهانی که حاشیه بر کفایه است، اگر کسی یک صفحش رو از اول تا آخر برای من معنا کرد و مطالبش رو چی کرد، میشه گفت که اون مجتهد متجزی هست دیگه، یعنی برای من یک صفحه اینه بدون گیر و اشکال. اگه شما برای ما چه کردید میتونیم، من میگم مشتهد متجزی هستید، از شاید که واقعا مردفکنه چطور آدم رو در میاره بخواد یه صفحه درست بفهمه، ولی یکی دو سال آدم رو اون کار بکنه خب قوی میشه. فلسفیش هست ولی غیر فلسفیش هم بسیار عمیقه و درسته. همه آی خویی خیلی جهان به زنگاه های دقیق خوبش از همون ایشونه، چون آی خویی شاگرد ایشون هم بوده دیگه. این پنج علمن با منابعی که عرض کردیم در دوره بعد از اینها، حالا اهم به شما داریم ذکر میکنیم، آی خویی و حضرت امام قرار میگیرن در مرتبه بعد، که آی خویی همین تغییراتشون محاضرات هست که در این مباحث اینجا محاضراته و در جلد دوم مصباح الاصوله، محاضراته که تغییراتشون هم مصباح الاصوله، که بازم تغییراتشون هم تا نویسنده هاش متفاوتن. کل فقهش محاضرات و مصباح الاصوله، و در بحث عوامری که ما شروع میکنیم محاضرات مطرح هست، و حضرت امام هم که همون تهذیب الاصوله که آیه تبریز آیه سبحانی اونا تغییر کردن، متا تو این چند سال اخیر تغییرات اصول امام چند نفر دیگه هم ازشون چاپ شده که من خونه دو سه تا دیگهش دارم، یادم میسال اسمشون رو یادم میاد. بله منهاجی که کی نوشته خود ایشون هستن، شاید نوشته باشه خود ایشون نوشته، تغییرات دیگه آیه فاضل دارن، آیه اشتهادی دارن، آیه فاضل دارن. به هر حال چند تا هم تغییرات از امام، حالا بیشتر همون تهذیب الاصول مطرح. اینم دو بزرگواری است که زمینه میشه در دوره بعد به اون دوره قبل، و با یک کمی فاصله حالا مرحوم آقای آملی است که آزی عراقی از کردم، یکی کتابش مقالات الاصول تون پنجته اول، و یکم نهایت الافکاری که تغییرات ایشونه، نهایت الافکار تغییرات حاشیه آقای اصفهانی نهایت الدرایه است. آقای آملی هم هستن که ایشون هم یک اسم کتاب اصولیشون الان یادم رفت که یادم نیست اسمش، تو خونه دارم و اسمها کنار دستم گذاشته یادم نیست. مرحوم آقای عاشق هاشم آملی هم هشتمین فردی میشه که در این سلسله حالا جایگاه مثلا نسبتا خوبی دارن. و بعد از اون هم از مجموعه معاصرین چند تای خب مهمه، یکی بوسون فی اصول آیه صدر که آیه هاشمی شاهرودی اون رو تحویل کردن 6 جلد یا 7 جلد، که 7 جلد و کتابی بسیار خوبی است، بوسون فی علم اصول دیگه اسمش، از مرحوم شهی صدر. و منتقل اصول که تغییرات آیه روحانی است، سید محمد روحانی که مرحوم شده، و منتقل اصول یکی از این آقایون حکیم تغییرات نوشته، اونم 6 جلد منتقل اصول، کتاب ارزشمندیه. نه نه این حکیمی تقلید درس سید محمد روحانی کرده، و ما هم در بحث‌های اصولی حالا کار به جهات دیگه نداریم، ولی این کتاب کتاب خوبی است. و از شبد که اینم این دو تا کتاب به خصوص مورد نظر ماست در این بحث‌ها. در کنار اینها حالا اون تغییراتی که اصولی که خدای تبریزی نوشته، اسمش الان یادم میره ولی اصولی ایشون داره که چاپم شده، آقای فاضل یه اصولی داره که چاپ شده، و از شبد که اینها جزء کتب بعدی است که در این دوره موجوده. البته از مرحوم آقای بروجردی هم باز تغییراتی وجود داره، اونم هست، حالا کمتر بشه شاید مراجعه بشه. و آقای فاضل از آقای بروجردی و امام دوتا متأثره، یه تلفیقی از این دو روشه دیگه. اینا هم 7-8-10 تا کتاب ها و منابع اصلی است که در اینجا مورد توجه، یعنی تو بحثایی که ما خواهیم گفت به اینها ارجاع خواهد شد. و از من الان به ذهنم الان نمیاد، شاید هم چیزی شده باشه ولی من به ذهنم نمیاد الان. بله از آیه حکیمم الان شاید چیزی باشه، حالا باز متفرق هست، مثلا مرحوم علامه طباطبایی حاشیه بر کفایه داره، حاشیه بر علامه طباطبایی بر کفایه داره که گاهی البته خیلی خلاصه است ولی گاهی نکات خوبی داره و کارهای متفرق دیگری هم طبعا وجود داره که میشه حالا به تناسب ازش استفاده بکنیم. من وقتی رفتم مجددا حالا مدتی اصول نمیگفتم برم کتاب جمع بکنم، برای یه بحث یک انبانی از کتاب جمع شد که حالا این هم محورهای اصلی منابع ما اینها است. و اونی که حالا از دوستان انتظار میره اینه که به همین کتابا در همین حد مراجعه کنن، بیشترش دیگه مطلب هر شاید که البته حالا هر جایی ما اشاره میکنیم. بله بله، حالا هر باری میگیم اونایی که توی بحث نکته مهمی دارن اونا ارجاع میدیم دیگه. حالا شاید من خودم باید به همه اینا تو هر بحث مراجعه بکنم دیگه، اون لابد منهوری نیست. اشاره که دیگه حالا ما بحث‌های دیگری هم میشه اینجا مطرح کرد، ولی اونی که کسانی حالا مثل من متأثر از این مکتب‌ها هستن، چون این مکاتب هر کدومش یک ویژگی‌هایی داره دیگه، ما تو قم بودیم ولی متأثر از مکتب، تأثر ما از مکتب آقای خویی زیاده دیگه، چون من به خصوص اصولم بیشتر به آقای وحید برمیگرده که ایشون به هر حال از آقای خویی خیلی متأثر، به آقای تبریزی برمیگرده، اون تأثیر زیاد داره، ولی یه مقدار از آقای فاضل اونها داریم که خب به آقای بروجردی و امام برمیگرده. سه چهار تا مکتب است، ما یه خود تأثیر از اون که به ناینی میرسه اینا بیشتره، چون آقای خویی بیشتر تحت تأثیر ناینی است و استادای ما معمولا تحت تأثیر ایشون بودن، ولی حالا یک شاخه‌هایی به بخش‌های دیگه مثلا زده شده که به هر حال اینا توی محاصرین آقای مکارم هم برحال اصولی دارن دیگه، انوار الاصول ایشون هم هست، انوار الاصوله که خب کتاب سهلیه دیگه، راحت میشه ازش استفاده کرد، شاید در حد اون چیزها بدی نباشه، ولی کتاب سهل و حداقل آدم سری میاد تو موضوع، کتاب خوبی این هم هست. خب حالا ما اما وارد بحث که بخواییم بشیم، چون راجب مکاتب اینها و تفاوت این بزرگان و این که حالا به چند تا مکتب اصلی میرسه حرف زیادی میشه زد، منطقه خب الان بحث ما اونها نیست.
الان
ما ببینید اینا را اگر کسی کفایه و محاضرات با تغییرات شریف صدر این دو ستا را اگر حالا محور قرار بگیره، تقریبا خود محوری تره، تقریبا این دو سه تا محوری ترن، ولی این معناش این نیست که به دیگران معنی نیست ارجاع بدیم و مراجعه بکنیم، ولی اینا تقریبا محوری تره. عرض شود که تو یه مرحله بعدش دیگه اون وقت تهذیب الاصول و دو سه تا دیگه قرار میگیره، اینا محوری تره دیگه. ما بحث عوامل رو شروع میکنیم، ما بحث ماده امر رو بحث خیلی مهمی نمیدونیم و بعدش هم در پرتو اون وارد مباحث کلامی طلب و اراده و این حرفای کلامی شدن که اینا بحثای اصولی نیست. اونی که شروع بحث ما صیغه امره، انشاءالله از فردا صیغه امر و اینکه دلالت صیغه امر چطوریست اون را مطرح خواهیم کرد. در صیغه امر اینکه صیغه امر هم در بعث به کار میره، هم در تهدید و استهزاء و نمیدونم تعجیز و اینها به کار میره، یه بحث راجع به اینه که استعمال صیغه امر در معانی غیر از بعث و طلب مجاز حقیقت چجوری است که اینجا سه چهار نظریه است فردا بحث میکنیم. یک بحث هم در مورد ظهورش در وجوبه، این دوتا و یکی دوتا دیگه بحث داره، دو سه تا بحث اصولی در صیغه عام داریم که انشاءالله حالا حداقلش کفایه و مثلا معاذرات اون رو ببینید تا فردا انشاءالله. حالا باز این مجاله حالا یه وقتی دیگه ای باید چی بکنیم میشه، ولی حالا یه وقتی دیگه انشالله اگر راجبه مکاتب اونا نه یادم نیست هست، ولی من الان نمیتونم دیدم تاریخ علم اصول به همین عنوان شاید کتاب باشه، ما داشته باشیم حالا یادم نیست کیا نوشتن و ضمن همونوی که تاریخ علم اصول رو نوشتن معمولا اون وقت اشاره هم به مکاتب علم اصول هم داره. این که این مجموعه مصاحباتی است که حالا منم اونجا مصاحبه‌ای دارم، اینا اسمش چیه؟ همین معاملات کتاب شناسی اصول همین چیز دو جل مصاحبه است که بله جایگاه شناسی علم اصول است. کتابی است به نام جایگاه شناسی علم اصول که نهای حسنی اونها با 200 نفر از فضلان و علمای حوزه مصاحبه کردن که اون کتاب خوبیه، یعنی هم بحث تاریخی علم اصول اومده هم مکاتبش اومده. چند کتاب دیگه هم به عنوان تاریخ علم اصول هست. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.